أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در توائف روایاتی بود که درباره عدم تمکن از تصرف در مال و اینکه این عدم تمکن موجب آن می شود که زکات به مال تعلق نگیرد. گفتیم چند طائفه از این روایات وجود داره، طائفه به طائفه می خوانیم. به دو طائفه پرداختیم. طائفه اول طائفه‌ای که درباره مالی وارد شده است که سبب عدم تمکن از تصرف غیبت خود مال از مالک مال بود. طائفه دوم روایاتی بود که سبب عدم تمکن از تصرف در مال غیبت مالک بود. به طائفه سوم رسیدیم. طائفه سوم که بیش از یک روایت ما درباره این طائفه پیدا نکردیم، اگرچه بعضی از موارد رو دیگران گفتن، ولی به این معنایی که ما اینجا مطرح میکنیم ندیدیم. گفتیم طایفه سوم اونجایی است که مانع از تمکن از تصرف غصب خاص غاصب و سلب تمکن از تصرف در مال از مالک به وسیله منع قصری است. یه غاصبی آمده مال رو گرفته، نگه داشته پیش خودش و در نتیجه مالک نمیتواند در این مال تصرف کند. گفتیم روایتی که در این مورد ممکن است گفته شود که وارد شده، روایت ابن ادریس در آخر السرائر بود. نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه. مرديس مال همسرش رو گرفته ولذا دیگه این زن قدرت بر تصرف در این مال ندارد. عليها زكاتون؟ قال انما هو على الذي منعه. نه، زکات بر او واجب نیست. اون کسی که منعش کرده است ظاهر نیست که میده او باید زکات ببرد. است که ما دو بحث داریم در این روایت، که بحث سندی داریم. قبلا اشاره مختصری کردیم به سند، ولی جا دارد که خود بیشتر بحث کنیم. خب این روایاتی که مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر نقل میکنه از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، نه تنها این روایت، روایت دیگری هم از همین کتاب نقل میکنه. این دو بخش دارد بررسی سندیش. بخش اولش این است که خب این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب چطور به دست ابن ادریس رسیده؟ این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، سندی که ابن ادریس برای این کتاب نقل نمی کنه، پس چطور به ابن ادریس رسیده؟ دیگر این که ابن ادریس می گوید که من این کتاب رو به خط شیخ طوسی دیدم و از خط شیخ طوسی این روایت رو نقل می کنه و سایر روایاتی که از همین کتاب نقل می کند. نخ این اشکال پیش میاد یا این سوال پیش میاد که خب اینجا سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی سند شیخ به این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب چیه؟ پس ما دو مقطع سندی داریم که باید روشن کنیم. یک مقطع سندی بین ابن ادریس و شیخه، یک مقطع سندی بین شیخ است و بین محمد ابن علی ابن محبوب، در رابطه با همین خود این کتاب، کتابه محمد ابن علی ابن محبوب، که ابن ادریس این روایت را از این کتاب نقل می‌کند. نسبت به این مقطع اول که فاصله بین ابن ادریس و شیخ باشد و اینکه چگونه ابن ادریس این روایت رو از کتاب محمد ابن علی ابن محبوبی که به خط شیخ است روایت میکند، از خود شیخ این روایت رو نقل نکرده، میگه از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که به خط شیخ است. اینجا ما معتقدیم که این به خط شیخ بودنی که ابن ادریس میگوید، این موجب اطمینان میشود که این کتاب همون کتابی است که به خط شیخ به دست ابن محبوب رسیده، که دیگه احتیاج به سند بین شیخ و بین ابن محبوب رو نداریم، بین شیخ و بین ابن ادریس دیگه احتیاج به سند نداریم، این سند قطعیه. یعنی این کتاب، چون میگه این کتاب رو من به خط شیخ دیدم، که به خط شیخ دیدم مثل این است که میگه سمعته من الشیخ بنفسه، مثل سماع است در این حکم، در حکم سماع، در حکم سماع بلا واسطه است. چرا میگیم در حکم سماع بلا واسطه است؟ چون ابن ادریس با خط شیخ آشنا بوده، اصلا شیخ جد مادری ابن ادریسه. ابن ادریس هم با قطع و یقین میگوید که وجد تو به خط شیخ، و بسیار بسیار مستبعد است که ابن ادریس همچه حرفی رو بزنه بدون اینکه آشنایی با خط شیخ باشد. ولذا به نظر ما این که میگوید ابن ادریس که این وجد تو به خط شیخ، این به منظری سماع مباشر و بلاواسطه از شیخ، از این نظر این واسطه بین شیخ و بین ابن ادریس در رابطه با کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ایرادی برش وارد نیست، چون این در حکم سماع مباشر از شیخ است. این نسبت به این مقطع از سند روایت. میایم به مقطع دوم که حالا بله، این که این کتاب کتابی است که خود شیخ به خطش نوشته و رسیده به دست ابن محبوب، جای شک نیست. مثل این است که ابن محبوب، مثل این است که ابن ادریس باشد، این کتاب رو سماعاً بالمباشره از خود شیخ دیده، شنیده و از او گرفته است. اما خب سند شیخ به کتاب ابن محبوب چیه؟ شیخ در فهرست سند صحیحی به جمیع روایات و کتب ابن محبوب داره. خب شامل این کتاب هم میشه. در فهرست سند دارد و تا چند سند داره؟ به چی؟ به جمیع روایات و کتب محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی. چند سند به این به محمد ابن علی ابن محبوب دارد، ولی اون سندی که هیچ جای بحث و اشکال ندارد و صحت این سند قابل اعتماد و قابل اطمینان است، این سند است. میفرماید در فهرست اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب، تا اونجا که میفرماید، یعنی چند سند نقل میکنه، اون چند سند بعضی از این سندهایی که نقل میکند در بعضی از روایاتش جای خدشه و بحث وجود داره، ولی تا اینجا میگوید الا ان قال و اخبرنا ایضا جماعتون هن محمد ابن علی ابن الحسین، تو این جماعت مفید هستن، غیر مفید هستن. این جماعت شیخ، هر وقت شیخ ان جماعت نکند از ابن بابوه، این جماعت قطعا فیهم ثقاتی که لا شک فی وثاقتی. و اخبرنا ایدن جماعتون ان محمد ابن علی ابن الحسین، که صدوق پسر باشد، ان نبی که صدوق پدر باشد، و محمد ابن الحسن ان احمد ابن ادریس انه و هذا السند صحیح لا ریب فی. این سند سندی است که هیچ شکی در صحت سند وجود نداره. بنابراین این روایتی که ابن ادریس در آخر سرائر نقل میکند از نظر ما صحیح السند. میام سر دلالت این روایت. خب
هم
نه خب این خلاف ظاهره، میگه اخبرنا، نمیگه اخبرنا اجازتن یا اخبرنا نمیدونم چی کنه. اگر این اخبار اخبار اجازه ای بود یا اخبار تناولی بود و همسالی، نمیگه اخبرنا. در اون جاها به هر حال این نه تشریفاتی چه نه اینا نه آقا جان اینا میشستن اصلا درس ها اون روزها همین خوندن کتاب بوده، درس همین بود. میامده پیش شیخ، که میگه شیخه، من غالبا جدی بوده، میامده از پیش شیخ، شیخ براش کتاب را از اول تا آخر میخونده، بعد میگه اجازت که را بروایتی. اینجوری بوده، اینطور نبوده مثل حالا که مثلا کتاب رو بدهش میگه این روایت کنین از من. نه کامدن میشستن پای اوز. ما الان تو بحث ها و درس ها اون، چون بحث ها استدلالی است، همه وقت اون صرف تقریبا استدلال میشه. اون وقتا که این بحث های استدلالی نبوده که 4 ساعت 5 ساعت پیش شیخش میشسته همه کتاب رو نصفش رو میخونده. بله اینطوری بوده، روایاتی که نقل میکنند، اخبرانا که میگه، اخبرنا این اخبرنا اجازتن یا اخبرنا تناولن و امثال اینا نیست. ظاهرش این است که میامدن میشستن میخوندن روایت رو. اصلا خود خوندن، اصلا محدث کسی بوده که در حقیقت محدث کسی بوده که پای درس استاد حدیث رو میگفته، حدیث رو میخونده، حدیث رو یاد میگرفته. این محدث اینا بودن. این رو در این ازمنه متأخره ما نسبت به خیلی از کتب میتونیم ادعا کنیم که این کتاب به تدریج به تواتر به دست ما رسیده، اما در ازمنه اولا با توجه به صعوبت استنساخ کار آسونی که نبوده که، و تو اینا میرفتن گاهی تو کتاب خونه مینشستن، مثلا عیاشی کتاب خونه داشته یا بعضی از این محدثین معروف، هر سبت که کتاب خونه داشتن این علما می رفتن توی کتاب خونه می نشستن صبح تا شب کتاب استنساخ می کردن. خودم تو نجف، من خودم تو نجف چند کتاب استنساخ کردم. اون وقتا خب کتاب نداشتیم، کتاب مشکل بود تهیهش، بعض از کتب خطی که مورد نیازمون بود می رفتیم توی کتاب خونه و چند تا از این کتب رو خودمون از اول تا آخر کتاب استنساخ میکرد. اینجوری بوده، استنساخ میکردن و چاره‌ای هم جز استنساخ نداشته. ولی در این روایاتی که عرض کردم، یعنی اخبرنا به جمعی اکتبی و روایاته، این ظاهر اخبرنا همین بوده که اینا پای درس استاد میجستن. شیخ شیخی بوده که شیخ تناول نبوده، شیخ تحدیث بوده. ما شیخ تحدیثی داریم، شیخ تناولی داریم، شیخ اجازه ای داریم. اینا مشایخ در تحدید بودن ظاهرا. به هر بیم سر دلالت روایت. در روایت این عبارت اومده انما هو علی الذی منعها. اینجا جایی بحث افتاده که یعنی چه. خب از انما هو علی الذی منعها این مقدار میتونیم بفهمیم که زکات بر زن واجب نیست. میگه انما، این انما دلالت بر چی داره؟ یعنی که بس زکات بر زن واجب نیست. خب حالا بر مرد واجبه، بر این مردی که مال زن رو پیش خودش نگه داشته. خب چه وجهی وجود دارد که مال زکاتش بر مرد باشه؟ ولو غاصبه، بر غاصب که زکات دادن واجب نیست. ما در محل خود گفتیم در شرط رابع گفتیم یکی از شروط وجوب زکات این است که کسی برش بر زکات واجب است در مالی که اون مال ملکش بشه. در مالی که ملک کسی نیست زکات بر اون شخص واجب نمیشه ولو غاصب باشه. این انما هو الذی منع یعنی میگر اداره مالیات کشور جمهوری اسلامی یا بانک صادرات جریمه آقا معنی نده جریمه. پس بنابراین این انما هو الذی منع ها و بفهم یعنی چه انما هو الذی منع ها. اینجا دو فرض وجود داره که بگیم این انما هو الذی منع ها به چه معنی است. یک معنیش این است که بگیم مراد از انما هو علی الذی منعها یعنی گناه این زکات ندادن زن، این گناهش میفته به گردن این مرد چون این باعث عدم زکات یعنی پرداخت کردن زکات به وسیله زن میشه. خب زن چون نمیتونسته دیگه جرمی به زن تعلق نمیگیره و دیگه این جرمش رو خدا به گردن این مرد میذاره، خدا بگردن این مرد بزن. اگه اینجوری تفسیر کنیم اشکالش این است که خب اگر جرمی بگردن زن نیست چون نمیتوانسته زکات رو بپردازه، خب این چیه که میخواد بگردن مرد بیفته؟ انما هو ایو شیئن علی الذی منعه، ذنبش ذنبی که ندارد که زن، فرض بر این است که چون ممنوع از تصرف بوده زکات برش واجب نمیشه اصلا، اقتضاءا گفتیم وجوب بهش تعلق نمیده. انما هو علی الذی یعنی چه؟ مگر اینکه اون وقت اینجا چین گفته بشود که بله این مقصود از اینکه علی الذی منعها چون خب این سبب این شده است که چون سبب شده درسته که زکات بر زن واجب نیست، ولی یه تعبیری است از این که این مرد گناه مرتکب شده، گناه منع از تصرف و در نتیجه زکات ندادن زن، نه اینکه او گناه مرتکب شده گناه او منتقل میشه به گردن این، بلکه این معنی که خودش به نفسی گناه منع کرده از زن را از تصرف در مال خودش. انما هو الذی منعها از باب ذکر شیء است و اراده لازم. انما هو گویا مراد ذنب زن، نه این ذنب زن اینجا مراد نیست، بلکه اون ذنبی است که مرد مرتکب میشه به وسیله منعش اینکه زن زکات رو بده. ولی خب به هر حال در هر صورت از این عبارت استفاده عدم الوجوب نمیشه بر زن. انما هو الذی منعها یعنی انما هو الذی منعها اگر هم گفتیم که یعنی گناه بر زن نیست، گناه بر مرد، خب این استفاده میشه که پس وجوب تکلیفی بر زن نیست. اما اگه قبول کردیم که مراد انما هو الذی منعها یعنی این گناه، حالا به هر تقدیری که توجیه کردیم مطلب رو که گناهش به عهده مرده، خب گناهش به عهده مرد یعنی چه؟ گناه هم که ناشی از وجوب تکلیفی است، خب این معنیش این است که وجوب وضعی همچنان در مال زن هست. ما گفتیم عدم قدرت بر تصرف شرط اصل تعلق وجوبه، نه شرط فعلیت وجوب. اول بحث گفتیم اینطور نیست که وجوب تعلق بگیرد به زکات، اما چون تو متمکن از تصرف نیست تکلیفی نداشته باشه، اما حکم وضعی به مالش تعلق بگیره. اگر چنین شد ما نمیتونیم از این دوات استفاده کنیم عدم تعلق زکات را به مال مرأه، بلکه تنها میتونیم استفاده کنیم که فعلیت این زکات منتفی است، یا بگید گناهی زن مرتکب نشده است به وسیله عدم اعطاء زکات، گناهش منتفی میشه، حکم تکلیفش منتفی میشه، منتفی نه حکم وضعی، نه استقرار اصل زکات بر مالش. خب بنابراین ما اینجا در برابر دو فرض هستیم. خوب دقت کنید، یک فرض این است که همین مطلب رو قبول کنیم، بگیم بله این روایت دلالت دارد بر انتفاع وجوب تکلیفی از کسی که مالش به وسیله غاصب تحت تصرف غاصب قرار گرفته و دیگه تمکن از تصرف در مالش به وسیله غصب غاصب نداره. این چنین مالی زکات بهش تعلق میگیرد وضعاً، ولی تعلق نمیگیرد تکلیفاً. باید اینو بگیم اگه بخواییم اینجوری عمل کنیم به این روایت. این یک فرضه، ولی این فرض دو مشکل داره اگه بخواییم این فرض رو قبول کنیم. یک مشکلش این است که این منجر به قول به فصل می شود در موارد عدم تمکن از تصرف، که ما ناچار میشیم بگیم که اونجا که عدم تمکن از تصرف به سبب غصب غاصب، اینجا فقط حکم تکلیفی وجوب زکات منتفی میشه، اما حکم از ایش باقی است. اما اونجایی که عدم تمکن از تصرف به سبب دیگری باشه، مثل حالا دین و قرض و نمیدونم چی از این حرف، یا به سبب غیبت مال از مالک، یا غیبت مالک از مال، به سبب اسباب، اونجا به سبب اسباب اگر باشه، این عدم تمکن از تصرف موجب عدم وجوب میشه، کلن موجب ارتفاع وجوب میشه، موجب انتفاع وجوب میشه، هم تکلیفا هم وزن. اما اگر این عدم تمکن به سبب غصب غاصب باشه، نه، این وجوب فقط تکلیفا برداشته میشه نه وزن. یک مشکله که این قول به فصل بین اسباب من است، اسباب عدم تمکن از تصرف، این قول به همچه فصلی بین فقها معهود نیست. مشکل دیگری که اینجا پیش میاد که از مشکل اول اقواست این است که لازم این حرف اینه که اگر عدم تمکن از تصرف به وسیله غصب غاصب باشه، مال متعلق زکات میشه. خب سال اول فرض کنید این غاصب چند سال این مال رو پیش خودش نگه میده، خب سال اول زکات بهش تعلق میگیره، سال دومم یه زکات دیگه بهش تعلق میگیره، سال سومم زکات سوم بهش ده. چند سال که بگذره همه این مال میشه چی؟ همه این مال میشه زکات. یعنی دو مصیبت یا دو مشکل، دو ضرر بر این مالک مال وارد میشه. ضرر اول این است که قدرت بر تصرف در مالش نداره به وسیله منع مانع وسیله غصب غاصب. مشکل دیگر این است که این اگر غصب استمر لسنین، به تدریج همه این مالش میشه زکات، و این قطعا مطلوب شارع نیست. یعنی ما قطع داریم به این که قطعا شارع هم چیزی رو نمیخواد. بیچاره هم غاصب غصبش کرده، از این طرف هم شاره میاد مالش کلن به عنوان زکات ازش میگیره میره. قطعا چنین چیزی مطلوب شاره نیست. بنابراین یتعین فرض دوم. این فرض بنابراین فرضی است که دو مشکل دارد، که ما اگر بیان بگیم که این انما ذالک علی الذی منعها، که بیم این انما ذالک علی الذی منعها یعنی فقط حکم تکلیفی دارد، حکم تکلیفیش یا بگید وزرش بر او نیست، یعنی فقط وزرش از او منتفی است، حکم تکلیفیش منتفی است، نگفته که حکم وضعیش منتفی. از بحث خارج نشه، بحث این نیست که از محاسب که دیگه کسی گرفت. اینجا اصلا این مال کلن از تحت مالکیت این خارج میشه، اصلا هم غاصب منعش کرده از تصرف، هم شارع به تدریج مالش رو از ملکش خارج کرده به وسیله تعلق زکات. میگیم این قطعا مطلوب شارع. بابا اینا که در زمان صدام بیچاره هایی که تو عراق بودند و اموال داشتن 40 سال گذشت مالشون دست غاصب، چه حرفیه؟ بتر زنده میمونن، بقیه یک قسمتش که میمیره، قسمتی که میمونه به تجیب آزاد و ولد، اونم که ملک فقرا میشه دست غاصب، چه حرفیه؟ این قطعا این مراد شاده میمانیم ما و فرض دو. فرض دو این است که اصلا این عبارتی که در روایت آمده که میفرماید سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر علیها زکات. اخذ یعنی اخذ مال امرأته قرضاً، نه اینکه قد اخذه غصباً، نه اینکه اخذ این مال رو قصراً و غصباً، توش نیامده که اخذه قسمن و قسرن و علا خلاف رضاها، همچه چیز توش نیست. باشه، میگه منعها از چی؟ منعها از تصرف. بله خب منع تصرف شد وقتی اخذ اقترض دیگه، قرض گرفته مالش رو دیگه، وقتی قرض گرفته مالش رو تکوینن چی شده؟ ممنوع تصرف شد. بله نه حتی شاید هم باید بده، نداره که بده، الان فعلا قرض گرفته ازش، اصلا قرض گرفته و قرض 3 ساله گرفت، من هم داره بده، در عجل خودش بخواد بده، میگه حالا این که مالش نقده این داره، کلی طلا داشته، کلی سکه طلا داشته، این رو به شوهرش قرض داده، قرض 3 ساله هم داشته داده، میگه حالا این سال بعدش گذشت، حال بعدش گذشت، مال پیش شوهر، آیا این باید زکاتش رو بده یا نباید بده؟ حالا چه حرف دیگه؟ برای چه اشکال داره؟ مشکل نیست کسی برای فرار از زکات یک راه شرعی پیدا کنه، که اشکالی که نداره، که مثل کسی که ما تو محرم از اون میره سفر برای اینکه روزه نگیره، اشکالش چه؟ ایوشه این فیداده. خلاصه خب حرف اینه، میگه که این مالش پیش شوهرشه، میگه انما هو علی الذی منعه، این چون مقترض باید زکات رو بده، بله اون زکات باید بده، شوهره باید زکات بده. در آینده خواهیم گفت که اگه کسی مالی از کسی قرض گرفت و این مال متعلق زکات بود و در پیش کسی که قرض گرفته است مال 1 سال بیشتر موند، یعنی هول برش گذشت، در حالی که این ملک کیست؟ ملک مقترض این مال، اون مقترض قرض گیرنده باید زکات مالش رو بده، مالو قرض بشه این مال. پس این روایت یعنی وجه حمل دیگر، همین وجه حملی که ما میگیم، این متعین است که ما بگیم مقصود از روایت، از این که اخذ مال امرأته فلم تقدر علیه، اخذه منها لا قصرا، بلکه اخذه منها برضاها، قرضا لا قصرا، فلم تقدر علی خوبه دیگه، مال دست او سدی قدرت دیگه نداره در اون مال تصرف کن، علیها زکاتون، میگه آیا بر زن زکات است؟ حضرت میگه نه، این زکات بر کیه؟ بر اون آقای، بر اون شوهر. قال انما هو علی الذی منعها، اون کس، اون شوهری که مال رو گرفته و در اختیار خودش هست، این علی اون شوهر است. خلاصه با توجه به این که ما از دو فرض بیشتر در این روایت تصور نمیشه برای ما، و فرض اول اون دو مشکل سنگین رو دارد، متعین میشود که روایت حمل بر این فرض دوم کنیم و بگوییم که روایت در مورد قرض وارد شده. لذا نتیجه این میشود که این روایت که روایت منحصر به فرض هم در این باب است، این طائفه سوم ملحق میشه به چی؟ به روایت طائفه چهارم، که اگر عدم تمکن از تصرف به وسیله این باشد که کسی مالش رو قرض داده، دین ودیعه داده، رهن داده و امثال این موارد، که به اصطلاح این منع، منع شرعی است، نه یک منع تکوینی اونچنانی یا منع غصبی، این رو انشالله پردا، یعنی هفته آینده بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.